أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ودمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. این که فرمود و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ظاهرش همون عذاب دنیاست و اطلاقی به اون صورت ندارد که اون مسئله اصولی را حل بکند و اشکال مرحوم آخوند صاحب کفای رضوان الله علیه و همچنین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و همچنین بعض از شاگردان مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه و همچنین نقد سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی وارد است که این آیه ناظر به اون مسئله اصولی نیست. بعد از این که فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این اصل کلی را که بیان فرمود، اون وقت راه تعذیب غراب و مدائن و امم را ذکر کرد. می فرماید به ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، نه برای اینکه اخباری عقل را حجت نمی داند، اصولی عقل را حجت می داند. عقل در خیلی از جاها که نمی داند خود را محتاج به وحی می بیند و ضرورت وحی را اثبات میکند. عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی. عقل خود را محتاج به انبیا میبیند، محتاج به اولیا میداند، میبیند به اینکه انسان بعد از مرگ نابود نمیشود، مسافر است به جایی و از اونجا هیچ خبری ندارد، نمیداند اونجا چی میخواهند، راه تحصیل سعادت اونجا چیست، هیچ نمیداند. بنابراین میگوید یک کسی باید باشد که من راه نمایی کند. اما در این مسائل شما ببینید تو کتاب های فقهی میگن به یدل و علیه الادله الاربعه، عقل مثلا در خیار قبر هست، عقل تو لازرل هست، عقل تو از صلح و جائز و بین المسلمین هست، در بسیار مسائل عقل هست. اما در امهات نظام اون جز خصوصیاتی که به اهمیارت که عقل آگاهی ندارد. خب فرمود و ازا، پس اصل کلی این است که به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این اصل کلی است منزله متن. حالا اگر خدای سبحان خواست امتی را، قریه ای را، ملتی را عذاب بکند، راهش چیست؟ کی عذاب بکند؟ فرمود به ما کنا معذبین امتا من الامم قریتا من القرا، که اینها محذوف است. به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، حالا اگر راه عذاب باز است اون راه چیست؟ بفهمد راه عذاب این است و ازا اردنا ان نهلک قریتن، ما کسی رو عذاب نمی کنیم بعد از اتمام حجت. راه اتمام حجت چیست؟ راهش این است که ما مردم اون سرزمین را به احکام الهی امر بکنیم. و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، سخن در عذاب خصوص مترف نیست، سخن در عذاب یک ملت است، عذاب یک قریه است. این قریه استحقاق عذاب دارد. چرا؟ برای اینکه مترف پرور است. یک قریه‌ای که مصرف پرور است، زیر بار ظلم می رود، با ظلم مبارزه نمی کند و حرف اغنیا را بر انبیا مقدم می دارد و به دنبال اغنیا می رود بدون اینکه دنبال انبیا برود، این قریه قریه ظالم است. این امت امت ظالم. تو سوره مبارکه اعراف و آیات دیگر این مهاجهی که بین مستضعفان و مستکبران در جهنم برقرار هست بارها خونده شد، چه در سوره فاطر که در پیش داریم به حاصل دار، چه بخشی در سوره اعراف و مانند آن این محاجب گفتگوی بین مستکبر و مستضعف در جهنم هست. مستضعفان در جهنم به خدای سبحان عرض بکنن ربنا آتهم عذابا ضعفا من العذاب، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، ربنا آتهم عذابا ضعفا من العذاب. عرض بکنن خدایا ما تابع این مستکبران بودیم، عذاب اینها را دو برابر کن، ما هم در جهنم بسوزیم، این هم در جهنم بسوزن، این که مسابقه با عدل نیست، عذاب اینها باید بیشتر باشه. ذات اقدس اله در پاسخ این مستضعفان که میگوین انا اتنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا، در پاس ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، در جواب میفرماد بگه لکل ضعف ولکن لا تعلمون، عذاب شمای مستضعف هم دو برابر است، عذاب مستکبر هم دو برابر است، عذاب شما یکسان است ولی شما تحلیل نمی کنید، لکن لکل ضعف ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها ولی شما بررسی نمی کنید، عذاب اونها دو برابر است به همون دلیلی که شما گفتید، اونا هم گناه کردن هم گناه را ترویج کردن. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، یعنی اونا هم ضال بودن هم مضل، چون دو تا گناه کردن دو تا عذاب دارن. اما شما که مستضعفید شما هم دو گناه کردید، یکی این که اون گناهی که اونها کردن شما هم انجام داد، یکی این که با بودن انبیا و اولیا و رهبران الهی و اهل معصوم علیه السلام اینا را پشت سر گذاشتید به دنبال مستکبران را افتادید، شما هم یک کار نکردید. کی ائمه را خانه‌نشین کرد؟ شما. کی انبیا را کنار زد؟ شما. کی قرآن را پشت سر گذاشت؟ شما. کی به دنبال این را افتاد اون را تقویت کرد؟ شما. خب اگه شما به دنبال اینها نمی رفتید که اینا قدرتی نداشتن. کی اهل بیت خانه‌نشین کرد؟ شما. همون لکل ضعف ولکن لا تعلمون. این در جهنم وقتی که این گفتگوها برقرار می شود ذات اقدس اله به اونای همچه پاسخ می داد که این قسمت مکرر خونده شد. الان هم صحبت از عذاب شخص یا یک گروه خاص به نام مطرب و سرمایه دار نیست. یه وقت از یه شخصی است که حرف پیامبر عصر خود را عمل نمی کند، زیر پا می نهد، نظیر قارون. خب این خسفنا بهی به داره الارض، این کاری به قوم و قریه و امت ندارد. در جریان خسف قارون و عذاب قارون که امتی هلاک نشد، اون را فرمود به این که ما این رو به عذاب گرفتار کردیم و خسفنا بهی به داره الارض. در سوره مبارکه قصه هست این چه این آمده است؟ نه، اونها به خدای سبحان عرض کردن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب، و این که ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونها باید دو برابر باشه. ذات اقدس اله در جواب فرمود که لکل ضعف، هم عذاب شما دو برابر است هم عذاب اونها دو برابر است، ولیکن لا تعلمون، شما تحلیل نمی کنید، درست بررسی نمی کنید. فرق نمی کند اونا که اهل بیت را و ائمه را و اولیای الهی را و معصومین علیهم السلام خانشین کردم، همین مستضعفان بودن که به دنبال مستکبران راه افتادن. این روایت رو مرحوم کلی نقل میکند، وقتی اون مرد شیعی از کوفه خاص به حج برود و خدمت امام صادق سلام الله علیه مشرف شود، یه همسایه داشت که جز مستشاران دیوان اموی بود، حالا بازنشست شد،
گفت تو که میری به مدینه خدمت امام زمانت میرسی، از برای منم وقت بگیر که من برم اونجا حضور اون حضرت مشکلمو حل کنم. بالاخره وقتی گرفت و رفت اونجا و مشکلش گفت. حضرت فرمود به این که اگه تو و امثال تو نبودی دستگاه معاویه تقویت نمی کردی، ماها خانم نشین نیش نمی شدی. حالا بازنشست شدی آمدی گفتی که من اموالی دارم و امثال ذالک. عرض کرد دیگه الان راه چیه؟ فرمود دستور بدم عمل میکنید یا نه؟ عرض کرد آری، که ذات مقدس امام صادق سلام الله اون دستور معروف رو داد و اون هم عمل کرد و در حال احتضارم حضرت رو دیدی که شهرش مفصل است. قرض بیان نورانی حضرت است. فرمود به اینکه شماها ما رو خانشین کردی. در جهنم هم ذات اقدس اعلام فرمود شما عقلتون رو به کار ببرید. ببینید شما هم یک گناه کردی یا دو گناه. لکن لکلن زیافون و لکن لا تعلمون. و شو حساب نشده رو اعتراض میکنید. اینا وقتی که برمیگردن به اون نهان خودشون میبینن درسته. مثل اینکه وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه وقتی بت‌ها را شکست خورد کرد، فرمود به این که فسألوه من کانو ینطقون و تفرجوا الی انفسهم و شدن ناکس الرأس. وقتی به فطرت مراجعه کردن دنگ حق با وجود مبارکه ابراهیم سلام الله علیه است. وگرنه مگه چند سرمایه دار الان؟ چند تا بوش تو عالمه؟ چند تا نخست وزیر اسرائیل تو عالمه؟ یک افراد خاصی هست. همین شیوخ خلیج، همین افراد دیگه اینا رو تربیت میکنن. اگه اینا به دنبال اون راه نیافتن مگه اینا چند نفرن؟ مردم آمریکا که نیستن، مردم فلسطین که نیستن، یهودای آرام که نیستن، همین گروه اونا رو تربیت میکنن. اما شما حساب رسی کنید ببینید که شما هم دو گناه کردید، اونا هم دو گناه کردن. اونا عذابشون با شما و شما عذابتون با اونا یکی. خب بله، اگر کسی قاصر باشه بله، اون کسی که مذل است دو تا عذاب دارد، اون کسی که ضال است یک عذاب دارد. اما کسی عالمن آمدن نبذ و کتاب الله برا ظهورهم، با بودن حجت خدا اهل بیت علیهم السلام اینا قدیر رو ول کنن به دنبال سقیفه برن، خب عذابشون دو برابره دیگه. اونا که نشنیدن حجت خدا به اونها نرسید بله، اما اونا که تو صحنه بودن کل جریان را دیدن، وقتی سقیفه شد اونجا دنبال راه افتاده، خب اینا عذابشون دو برابره دیگه. اون که مقاصر مستضعف هست که شاید اصلا ذات اقدس لا او رو که عذاب نمی کند که. یا اگر کسی نه اون تحلیل عقلی رو ندارد، اون دخالت هم نکرده، فقط گمراه بوده، خب یک عذاب دارد. اما اونایی که واقعا یه دل تقویت کردن دو تا عذاب دارن دیگه. در جریان قارون تو سوره مبارکه قصص آیه 78 فرمود به این که وقتی وجود مبارکه موسی کلیم به قارون اون دستور رو داد و قارون عمل نکرد، گفت من خودم زحمت کشیدم این علم مال رو پیدا کردم. قال انما اوتیت و لا علم عندي. پاسخش این بود که اولا یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. فرمود آخه این قارون به چی تکیه میکند؟ ما خدای سبحان قبل از قارون کسانی که از او سرمایه‌دارتر بودن اونا رو به عذاب گرفتار کرده. بنابراین در جریان قارون فرمود فخسفنا بهی به بداره الارض. کاری به قوم و ملت و قریه و مردم مصر و اینا نداشت، کار شخص بود. اما اگر نه یه عده سرمایه‌دار بساط گمراهی و عیشنوش رو فرهم کردن، یه دم به دنبال اینا راه افتادن، با بود مسجد و حسینی و روحانی و همه این مظاهر مذهب اینا رو گذاشتن کنار، به دنبال اون راه افتادن. اینطور نیست که حجت تمام نشده باشد، که حجت الهی بالغ بود. فرمود در هم جهالتی ما کارمون با قریه است، کار ما با امت و ملت است، نه با کار ما با چرت و سرمایه‌دار. اون چه که آفت این جامعه هست نظام سرمایه‌داری است. یه ده سرمایه دارن، یه ده سرمایه پرست، به دنبال ها راه میفتن. هرچی مترفین اینا گفتن اینا عمل میکنن، هرچی اغنیا گفتن اینا عمل میکنن، با اینکه به وحی نبوت دسترسی دارن، بنابراین صحبت شخص نیست، صحبت قریه است، صحبت یک ملت است. پس اونجا که فرمود به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این منزله متنه. این که فرمود به ازا اردنا ان نهلک قریتن، منزله شرحه. قریه ای را که بخواهد هلاک کند، ملتی را که بخواهد هلاک کند، ملتی است که اعتراف در اونجا حاکم است. یه عده سرمایه دارن، یه عده سرمایه پرست، همین یه عده به دنبال زر و زورند، یه عده زر و زور پرست. حاکم اینه. کی گفت؟ فرون سرمایه دار گفت. حرف اونه که فرون سرمایه دار بگه، نه حرف اونه که پیغمبر خدا رسول پیغمبر بگه. وقتی این قریه میشه قریه فاسد. در سوره مبارکه قصص آیاتی است که معیار ویرانی قرا و قصبات و امم را ذکر میکند. آیه 58 و 59 سوره قصص این است: و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها. این قریه، قریه اهل بطر و عشر و امثال ذالک است، عیاش است. همشون که سرمایه‌دار نیستن، که یه عده مراکز فساد پهن میکنن، یه عده مشتریان مراکز فساد هم. همین. خب این قریه، قریه بطرت معیشتها است دیگر. اینا که کارگری میکنن، کارمندی میکنن، کسب عادی دارن، یه مختصر مالی تهیه میکنن، به قسمت قابل توجهش رو صرف عیاشی میکنن، خب این بطرت معیشتها هست دیگه. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. ما اینها را به ایران کردیم، هلاک کردیم، کل و منطقه به ما ارث رسیده است. تو ان الارض یرثها عباد الصالحین شد لله میراث سماوات و ارض سمانند. در آیه 59 فرمود به ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا. ما هیچ قریه ای، هیچ ملتی رو که به ایران نمی کنیم مگر اینکه پیامبر میفرستیم، اتمام حجت بکنیم، مدت های مدید صبر میکنیم، امتحان میکنیم، در توبه رو باز میکنیم، در انابه رو باز میکنیم، بلکه برگردن. نمیشه. نمیشه. نه، گاهی قریه بر امت هم میشود، هم میشود. قریه گاهی بر شهر است، گاهی بر روستا، گاهی کوچک است، گاهی بزرگ است، گاهی بر مدینه هم میشود در قرآن کریم. خب اون که یه از امور اینم سرش همین است که دی زیاد همش با الان میبینید این بیچاره با اینکه آوارن تقریبا 60 سال آوارن توش میبینید از یه طرف حماس در میاد، از یه طرف فتح در میاد، تقریبا قسمت مهمش الحمدلله در اختیار این حماسی هاست. خب همونا به دنبال آمریکا راه افتادن. همین الیوم با اینکه از آوارگی 60 ساله رو دیدن، این مشکل اساسی است که اینها اختلاف مشکل اساسی است، اون جهل مشکل اساسی است، جهل علمی، جهالت علمی مشکل اساسی است، اون زر خرید بودن، اون که میخره با زر و زور، اون مشکل اساسی است. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. خب پس قریه، قریه فساد باد باشه، امت، امت فساد باد باشه. اگر این چنین شد و معذرتن الى ربکم شد، لیهده که من حلک انبینه شد و یعفو ان کثیر شد، همه این مراحل گذشت، اونگاه ذات اقدس اعراف مود و ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. این چی نیست که ما قریه رو بی خود بخواییم حلاق بکنیم. این آیات فراوانیست که نصاب عذاب الهی را اونجا ذکر میکنه. خب بله، خب او رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه این روایت نورانی رو تو هم کافی نقل کرد که دوتا فرشته مأمور شدن که قریه ای رو عذاب بکنن، تدمیر بکنن. یکی از این دو فرشته نزدیک زمین که شد، دیدی پیرمردی است با یه محاسنی سفید و نشانه سالمندی او مشغول نماز است و تهجد در شب. گفت شهری یا روستایی که یه همچه پیرمرد عابد دارد من او را ویران نمی کنم. اون دیگری گفت که من مأمور الهیم و مأموریت انجام میدم. شما میخواهید دوباره سوال بکنید. مرام کلین رضوان الله نقل بکند از معصوم علیه السلام که این فرشته اولی از ذات اقدس اله سوال کرد که این قریه که من مأمور تعذیب او هستم یه پیرمردی دارد و مشغول عبادت است، چجوری من برم بکنم؟ فرمود این لم یتغیر وجهه لله، این هیچ وقت برای دین عصبانی نشد، امر معروف نکرد، نهی از منکر نکرد. خب یه امر آدم بی تفاوتی که وظیفش انجام نداد، این چه استحقاقی دارد برای رحمت؟ او وظی امر معروف نهی از منکر دو تا فریضه از فرائض الهی هست. این رو مرمی کلی این نقل میکنند از بانده. خب اگر این چنین شد قریه میشه قریه فاسد. اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از باب تشبیه معقول به محسوس که تو روایات طریق نبوی هست که کافی است. از ذات بود که جمعیتی که توی شهر زندگی میکنن، امتی که در یک کشور به سر میبرن، مثل مسافران یک کشتی هن که اینا در حال حرکت هن. اگر یکی از سرنشینان کشتی یه فأسی یه داسی بگیره زیر صندلی خودش بخواست سوراخ بکنه، دیگران اگر بگن به ما چی این زیر صندلی خودش سوراخ کرده، خب وقت زیر صندلی خودش سوراخ کرده آب وارد کشتی میشه، تعادلش از دست میده کشتی و غرق میشه. اما اگر سایر مسافران بگوین به این که فعن اخذو به یدهی، بگن درست است صندلی مال توست و من آب چه بیاد دیگه همه رو ویران میکنه. فعن اخذو به یدهی نجا و نجا، همه نجات پیدا بکنن تو اون روایت. همون امر معروف اینطوره، نهی از منکر اینطوره. اگه کسی جلوی یه فساد یه جوار نگیره، آینده تو خانواده او هم جوان ها آلوده میشن و این فساد همه جاره میگیره. این روایتی من کلی نقل کرد، معلوم شه اونایی که بی تفاوت بودن و وظیفشون عمل نکردن دیگر. اما وارد در جزئیات شدن اون رو دفاع ذات اقدس اله میدونه که اینها بالاخره به نصابی رسیدن که حق رقمه حلقو یا نه، وگرنه این امور را بعضها را بعض مترتب کرده. همون ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها یک ففسقوا فیها، دو فسقشون به حد نصاب رسید، فحق علیه القول، گاهی دارد حقت علیه کلمت العذاب، حقه یعنی ثبته، اینا مستحق شدن، از اون طرف هم تثبیت شد. این دیگه خود خدای سبحان میدوند که دیگه از این به بعد جا برای توبه نیست، جا برای انابه نیست، چند بار گفت، چه وسائلی پیش آورد، این رو که نمیشه تشخیص داد که. این رو خدا فهمد دیگه اینا به نصاب رسید دیگه، چون فحق علیه القول و دمنا تدمیرا، همش هم با فا بیان شده، چهارمی بر سومی، سومی بر دومی، دومی بر اولی مترتب است و متفرع. ففسقوا فیها، چقدر فسق فرزیدن؟ تا اون قدری که فحق علیه القول، بعد تا اون وقت نرسه که ذات اقدس اله عذاب نمی کند که. خب آیه 59 همین سوره احرا، کبرا سوره قصص، بله. خب همین آیه که خونده شد الان دیگر قصص دارد که به ما کندا مهلک القرا الا و اهلها ظالمون، این خودش کبراست دیگر. اما نصاب زور کی محقق می شود او را خدا می دونه دیگه. اونجا فهمون فحق علیه القول، یه وقت از امید برگشتن هست، یه وقتی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد به اینکه سبان علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، دیگه اینا به جای رسیدن که چه انذار کنی چه انذار نکنی بی اثر است. خب معلوم شد حق علیه القول دیگه. یه وقت است نه، امید اینکه برگردن هست، معذرتا الی ربکم هست، یا ثبوتا یا اثباتا، یا برای اتمام حجت است یا برای احتمال رجوع است. خب اون حق علیه القول نیست. اما اونجا که فرمود فحق علیه القول یعنی استحق، یعنی به نصاب رسیده دیگه. خب پس معیار قریه است و شخص معین نیست. در سوره مبارکه طه آیه 98 همود و کم اهلکنا قبلهم من قرن، هل تو حس من هم من احد او تسلع لهم رکزا، که او رو بنوان مطلب فی الجمله ذکر بود که توضیحش در سوره قصص هست که ما هیچ کسی رو بدون ظلم هلاک نمی کنیم، ظلمش هم باید به حد نصاب برسد. پس ازا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها، یعنی امرنا اهلها، منتها مترف اول بیراه می رود، اینا هم که به دنبال مترف هم. خب حجت الهی هست، امر پیغمبر رسیده، به همه هم ابلاغ شده، این افراد متوسط یا ضعیف می بینن که مترفین چیکار میکنن. مترف هم کسی که نعمت زده است. رفاه و طرف فرقش اونیه، هر دو عربی است. یه انسان مرفه اون باب رفه هست که آخرش هاست، این باب طرفه هست. طرفه یعنی نعمت او را به طغیان در آورد، مترف یعنی نعمت زده است. مرفه خب یعنی آسایش دیده، انسانی که تو آسایش زندگی بکند، حالا نعمت زده باشد یا نه این چنین نیست. رفاه یه مطلب است، طرف یه مطلب دیگه است. اعترفت هن نعمه یعنی نعمت او رو به طغیان در آورد، چنین آدمی میشه مترف. فرمود اینان به دنبال مترفین هم. همین در نظام سرمایه سالاری همین است. شما چه در نظام کاپیتال غرب باشید که سرمایه داری است، یا نظام سوسیال شرق باشید، شرق سابق، چون هم سرمایه سالاری دولت سالاری است که سرمایه دست اوست. همین اینایی که میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، همیشه بودن اینا تو غرب به دنبال سرمایداران غربی هم. تو نظام سوسیال به دنبال دولتی هم که دولت سالاریست و سرمایه سالاریه. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اما قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیرون، شما یه چیزی بخواید که بمونه براتون، اما یه چیزی که جز وبال چیزی دیگر نیست و معلوم نیست ازش بهره ببرید قبل از اینکه شما بروید او شما را رها میکند. اترکو هذه ارفضوا هذه الدنيا دنیت تارکت لکم، همون قبل از اینکه شما او رو ول کنید او شما رو ول میکنه. خب چرا بدون بالش میری؟ هر مقدار عاقلانه که قانعانه بتون زندگی کنید براتون کافی. این قهل غرگه به دنبال این که سرمایه سالاری چه میگوید، نه دین سالاری. می فرماد این غریه بعضش اینه، ازا امرنا ان نهل اردنا ان نهل که غریتن، این غریه چون نظامش نظام سرمایه سالاری است، ادهی مترفن، ادهی می بینن مترفین چی میگن. امرنا مترفی ها یعنی امرنا هم، منتها چون کار به دست مترفین است به اون اعضای مهم اسناد داده شده، چون جزء مهم به عضو مهم به منزله کل است. امرنا مترفیها یعنی امرناها و امرنا اهلها. فسق اهلها، منتها چون مترف فسقه دیگرانم که گرفتار سرمایه سالاریان به دنبال اینها میفتن، ففسقو فیها، در حقیقت اهل قریه فسقو. ما اینقدر صبر کردیم آزمودیم تا به جایی رسید که ف ف با فا ف حق علیه القول، حالا فدمرنا و تدمیرا، اینجور شد. اینه که این میتواند شرحی باشد برای اون ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. امرنا اردنا، اگر ما وقتی خواستیم، این اراده اراده تکوینی است، اما امر امر تشریعی است، اون محذوف هم امر به فضیلت و طاعت و دستورات الهی است. و ازا اردنا، ما که گفتیم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، خب چجور عذاب میکنیم؟ راش اینه که اول امر میکنیم، ادهی که اطاعت کردن که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، اون آیات چند طایفه از آیات قرآن است که در اون راستاست. ولو انهم آمنوا بما انزل اليهم، آمنوا بما به تورات و انجیل ما انزل الیهم ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. اون طایفه از آیات جنبه اثبات قضیه رو ذکر میکنند که اگر ما خواستیم به یه قریه و اهلش قریه نعمت و رفاه و سعادت و فلاح بدیم، امر میکنیم، اونا اطاعت میکنن و تابع انبیا و اولیا هستن. ولو انهم آمنوا بما انزل الیهم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. این چند گروه آیات جو طایفی هن که اون بعد اثباتی رو به عهده دارن، اما این که قبلا هم تو سوره دیگه بحث شد، اما این بعد منفی رو به عهده دارد. اگر ما خواستیم یه قریه رو هلاک بکنیم راه داره، مثل اینکه اگه خواستیم به یه قریه سعادت ببخشیم راه داره. البته خیلی از راه‌های ابتدایی است که بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو صحیفه منن و شب تدا عرض می‌کند خدا را تمام منت‌های تو نعمت‌های تو ابتدایی است، نگی مال استحقاق داشته باشیم، ولی اگر مزید نعمت بشه راهش اینه، امتحان میکند به وسیله انبیا و اولیا و ائمه علیهم السلام، یه عده به راهن لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم کذا و کذا لفتحنا علیهم برکات، یه عده کژجاها میروند تا جایی که ف حق علیها القول و تدمن لها تدمیرا. بله خب دیگه همون روایت که مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد همین بیان دیگه. چرا؟ خب این هم تأیید میکند که معذبین عذاب دنیاست دیگر، همونی که سیدر استاد گفته، مرحوم آخون گفته، شیخ انصاری گفته، شاگردان مرحوم ناینی گفتن که مربوط به عذاب دنیاست و هلاکت دیگه. بله دیگه، اون عذاب الهی که لیهده که من حرکن بینه به یه یا من حیان بزنه آیات دیگر پراوان است. اما این که ما کننا در از سنتش ذکر میکند، قبلش فعل مضارع است، بعد مسیر عوض میکنه با فعل ماضی، اون هم به صورت ما کننا که از سنت خبر میده، معلوم میشه حلاکت های دنیایی و حلاکت های عمومی است. خب و ازا عردنا نهل که غریتن امرنا مطرفی ها ففسقو فی ها فحق علیه القول. اونگاه فدمرنا ها، ندمرنا هم، ندنها مطرفین را، ما اون قریه را زیر روی کردیم، با اینکه قریه قریه سرمایه سالاری است. بعد می فهمد و کم اهلکنا من القرونه، مشابه این در بعض آیات دیگر آمده، در سوره بارکه انعام آیه 6 به این صورت است: الم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم. ما همه نعمت به اینا دادیم، اینا بیراه رفتن، به جای شکر کفر نعمت کردن. این هم اون چیزی که در سوره مبارکه انعام هست، ما موافق با آیات سوره قصص به سایر آیات است. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، قبل از نوح، چون تاریخ مدونی نسبت به قبل از نوح نیست، قرآن کریم از اون نقل نمی کند، مگر جریان هست آدم و مسائل علمی و اینها که دنبالش فسیر و فلعرض فنزر و که فکان آقابت المقدمین اینها توش نیست. اما اونجا که سخن از تاریخ امت هاست و باید بفرماد به این که برید پژوهش کنید، تحقیق کنید، ببینید چی جور بودن، این رو نسبت به قبل از نوح نداره، مثل این که مربوط به خاور دور و باختر دور نداره. نه اونجا که مکانن دور است نقل میکند، مثل اون طرف آب یا این طرف آب، مال شرق دور یا غرب دور، خاور دور، باختر دور. نه اون که زمانن دور است مثل قبل از طوفان نقل نمیکند، بلکه در دسترس نیست. فقط اجمالا میفرماد به اینکه چقدر ما ویران کردیم، چیا چقدر هدایت کردیم یا چقدر هدایت شده. اما بعد از نوح قابل ارزیابی است، گاهی ممکن است بفرماید که این وضع بود، فسیر و فلعرض فنظرو، شما فرو منطقه برید، فرو خبر بیانه برید، فرو قسمت خبر بیانه برید، برید بررسی کنید. لذا هم فرماید به کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفا بر ربک بذنوب عباده خبیرن بصیرا. این روایتی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است در کتاب شریف نهج الفصاحه، این در دو جای این جلد دوم آمده، یکی صفحه 750، یکی هم صفحه 916. این حدیث شریف است که وجود مبارک پیغمبر علیه و آله الله و تحید و سلام به خدای سبحان عرض بکن: سألت الله ان یجعل حساب امتی الیه لعلا تفتزه عند الامم فاوحى الله عز وجل الیه که یا محمد صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله وسلم بل انا احاسبهم فان کان منهم زلتون ستر توها عن که از تو هم میپوشونم، لعلا تفتزه عندک پیش تو خجالت نکشد. درست از سوره مبارکه توبه در دو جا فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، یک جا هم المؤمن دارد. این یک درست از روایات فراوانی دارد به عنوان عرض اعمال، و در بسیاری از اینها دارد که اعمال ما اول بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرضه می شود، بعد یکی پس از دیگری تا وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه مجمعین. اما اینا همه عمومات است و اطلاقات. اگر ذات اقدس اله خواست آبروی کسی رو حفظ بکند پیش پیغمبر، این تو نیست که راه بسته باشد. اگر نخواست این شخص پیش امام زمان خجالت بکشد، کارو میکند دیگر. این تو نیست که الا ولا بود حتما بود آبروی او رو پیش پیغمبر ببره. تو این دعای کمیل، خب اینا فرشته ها هستن که مأمورن و عتیدن و رقیب. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، نه یکی رقیب است دیگری عتید. کل واحد منهما رقیب و عتید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. رقیب و عتید، این مراقب است و آماده. عتده مثل عده آماده است، نه که یکی رقیب دیگری عدی. خب اینا همه میبینن. تو دعای کمیل ما چی میخونیم؟ تو دعای کمیل میخونیم که خدایا اینا را از فرستادی برای ضبط اعمال. اما بعضی از چیزها رو نمیداره اینا بفهمن. و کنت انت شاهد علی لما خفی عنهم و به رحمتی که سترته. اصلا اینا رو مأمورن که یادداشت کنن. علم اینها که مثل علم ذات اقدس اله نیست که ولو خدا نخواهد من عالم باشن نازلله، که اگر خدا بخواد آبروی کسی پیش فرشته محفوظ باشد، پیش امامش محفوظ باشد، و این کارو میکنه دیگه. این حدیث رو شیخ عطار در منطقه تیرش شرح کرده، این حدیثی که در همین جلد دوم نهج الفصاحه هست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این درخواست کرده به ذات اقدس اله این داد. اینا عقلا امکان دارد که خدای سبحان برای حفظ آبرو یک مؤمنی حتی نگذارد امام زمانش متوجه بشود. الحمدلله.